تقدیم به همه کسانی که برای بهتر شدن خودشون سفر می‌کنند. پادکست رادیو ماجرا، قسمت هفتم، سفر راهی برای بهتر شدن. سلام، من احسان طریقت هستم و این قسمت هفتم پادکست رادیو ماجرا هستش که میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و شرایط این روزا ماها اذیتتون نکرده باشه، هرچند میدونم توی خونه موندن و سفر نرفتن اونم توی این هوای بهاری و اردیبهشت و فروردینی که گذروندیم خیلی سخت بوده و کلی حسرت به دل هممون مونده. قسمتی که میشنوید قسمت هفتم پادکست رادیو ماجرا است که من با کمک دوستانم در مجموعه لاست سکند براتون آماده‌اش کردیم. حتما توی 6 قسمت قبلی آشنا شدید دیگه و میدونید که ما توی هر قسمت از رادیو ماجرا یه تجربه و ماجرایی رو از سفر ایرانگردا و جهانگردایی که تجربه های خاصی در سفر داشتن رو براتون تعریف میکنیم. راستی حتما شبکه اجتماعی لاست سکند رو اینستاگرامش رو دنبال میکنید و میدونید که اونجا کلی خبرهای خوب و مسابقه و اطلاعات جالب و جذاب هستش. اما پادکست رادیو ماجرا هم شبکه اجتماعی خودش رو داره و میتونید با جزئیات بیشتر هر قسمت رو، ویدیو و عکس و اطلاعات بیشترش رو از اینستاگرام و تلگرام رادیو ماجرا با آیدی رادیو ماجرا RADIOMAJERA دنبال بکنید و با ما هم در ارتباط باشید. حتما برامون توی کامنت های اینستاگراممون نظرتون رو بنویسید. توی کامنت های هر قسمت هم روی اپ کست باکس یا هر اپ دیگه‌ای که پادکست رو باهاش گوش میدید میتونید نظرتون رو با ما در میون بذارید و ما خیلی هم خوشحال میشیم که بتونیم نظرات شما رو داشته باشیم و هر قسمت رو بهتر بکنیم. خب بریم سراغ قسمت جدید و ماجرای امروز. امروز میخوام هم صحبت بشم با دختری که چند ماهی تو سفره و سفر روی تغییر کردنش و شکوندن اون چارچوبایی که داشته خیلی موثر بوده و تأثیر داشته. امروز میخوام با نیلوفر منتظری صحبت کنم که از شهریور سال پیش داره سفر میکنه. بذارید به جای اینکه من معرفیش بکنم نیلوفر خودش از خودش بگه.
سلام، من نیلوفر منتظری هستم و از شهریور پارسال، یعنی شهریور سال 98 تا الان که اردیبهشت سال 99 توی سفرم. البته یک گپ یک ماه همون وسط داشتم. اول از همه میخوام ازتون عذرخواهی کنم به خاطر صدای محیطی که میشنوین، چون که من توی یک خونه روستایی هستم الان توی سریلانکا و خیلی چیزا رو نمیتونم مدیریت کنم، از جمله صدای محیطی مثل صدای پرنده و صدای باد، و امیدوارم که اذیتتون نکنه.
سفر نیلوفر راستش قرار نبوده انقدر طولانی بشه و 7-8 ماه طول بکشه، اما خب گویا یه سری اتفاق و جذابیت و این چیزا دست به دست هم داده تا نیلوفر هی تصمیم بگیره که سفر کوتاهش رو همینطوری ادامه بده و تا برسه به جایی که امروز هستش.
سفر من قرار بوده سفر 2 هفته‌ای باشه به نپال، ولی با داستانا و اتفاقای عجیب غریبی که پیش اومد این سفر کش اومد و تبدیل شد به بزرگترین و طولانی ترین سفر زندگی من تا به الان. البته چیزی که میخوام راجع به صحبت کنم تأثیر این سفر بلند مدت روی زندگی من و روی شخصیت منه، و برای اینکه ازش حرف بزنم باید یه ذره برگردم عقب‌تر راجع به خودم بگم. اینکه قبل از اینکه سفر رو شروع کنم چی کار میکردم، رفتارم چه شکلی بوده.
وقتی با نیلوفر صحبت میکردم یه چیزایی برام تعریف کرد که خیلی هیجان انگیز بود. یه نظم خاصی یا یه سری عادتایی که اتفاقا منم بعضی از اونا رو دارم. مثلا ترجیح میدم همیشه از یه مسیر خاص برم و بیام یا یه زمان خاص غذا بخورم. از این رو چیزا دیگه خلاصه. اما آخر صحبتمون با نیلوفر و شنیدن تجربه‌هاش منم دارم تصمیم میگیرم یکم به این چارچوبان بیشتر فکر کنم و شاید حتی بعضی از اونا رو تغییر بدم. بذارید یکم با نیلوفر بیشتر آشنا بشیم و ببینیم این عادت‌ها و رفتارش چطوری بوده و توی سفر چطوری با اونا کنار اومده.
من یه چیز حدود 10 سال توی شرکت‌های مختلف گرافیک دیزاینر بودم در واقع کارمند بودم و نمیدونم این زندگی کارمندی چقدر روی من و روی شخصیت من تأثیر گذاشته بود، ولی زندگی من پر بود از روتین ها و قوانین مشخص. من برای همه چیز تو زندگیم قانون داشتم. مثلا اگه بخوام راجع به تغذیه‌ام بگم، حدود 2 سال روزی 10 تا بادوم میخوردم، نه کمتر نه بیشتر، و حتی اگه میخواستم برم مسافرت این بادوم ها رو میشبردم و با خودم تو سفر توی تعطیلات میبردم. یعنی حتی توی تعطیلات من این قوانین عوض نمیشدن، همیشه با من بودن و چیزی نبود که بخوام بگم ازش آزار میدیدم. اتفاقا من عاشق روتینام بودم، آدمی بودم که دوست داشتم زندگیم چارچوب داشته باشه، ساعت بیداریم، ساعت خوابم، همه چی مشخص باشه. کلن آدم مرتب منظمی بودم. یه جورایی من به این روتینه وابسته شده بودم. در واقع خارج از این روتین نمیتونستم از زندگیم لذت ببرم. برای همین میگم حتی اگه سفر میرفتم سعی میکردم این روتینه رو حفظ کنم. سعی میکردم ساعت خواب و بیداریم، غذام، همه چیز بر اساس اون قوانین و اون پیش‌فرضایی باشه که من تو ذهنم دارم تا به هم بیشتر خوش بگذره.
سفر به نپال، یه سفر مهم که شاید تونسته زیر ساختی رو فراهم بکنه که نیلوفر شروع بکنه به تغییر کردن.
حالا چی شد که اصلا سفر من به نپال شروع شد؟ این سفر برای من خیلی طلایی و جادویی بوده و حالا نپال به خاطر طبیعتی که داره، به خاطر کوههایی که داره، اونایی که به سفر کردن میدونن. آدم وقتی یه بار به سفر میکنه باز دلش تنگ میشه و دوست داره دوباره ببینتش. یعنی من حتی الان که توی سریلانکام و خیلی سریلانکا رو دوست دارم، دلم برای نپال تنگ شده و نپال جاییه که فکر میکنم باز دوست دارم برم و باز دوست دارم ببینمش. داستان سفر من به نپال از اونجای شروع شد که من خیلی اتفاقی با یه دوره مدیتیشن آشنا شدم که توی یکی از معبدهای نپال برگزار میشد و از اونجایی که دوست داشتم این روتینایی که وابستم کرده بودن رو به چالش بکشونم، تصمیم گرفتم توی این دوره شرکت کنم. خب ویپاسانا با تغییر دادن تمام قانونا و روتینای من توی همه چی، توی غذام، توی ساعت خوابم، توی ورزشی که می کردم، باعث شد که من بتونم یه ذره رهاتر از قبل حرکت کنم. اگه بخوام مثال بزنم، من اگه شبیه بالونی بودم که با یک طناب به درختی وصل بود، ویپاسانا برای من مثل قیچی عمل کرد که این طناب رو برید. در واقع ویپاسانا برای من شروع ماجرا بود، نه تمام ماجرا.
یه دوره، یه تجربه و یه سفر که بتونه ما رو تغییر بده خیلی چیز عادی و دم دستی نیستش، ولی میشه رقم بزنیمش. اما این سفر چی بوده که همین اول صحبتمون نیلوفر مستقیم میره سراغش و بهش اشاره میکنه؟ یه مثال خیلی جالبم توی این بخش از صحبتمون هست که خودش بهش اشاره میکنه: قیچی و بالون. نیلوفر دورش که تموم میشه، به خاطر تأثیری که از این دوره میگیره و علاقه زیادی هم که به طبیعت داشته، یه تجربه دیگر رو هم شروع میکنه و از همون 1-2 روز بعد میره به یه سفر دیگه و یه چیز جدید رو شروع میکنه به تجربه کردن. تجربه کاری به اسم تریکینگ.
یه دوستی دارم که میگه بعضی از آدما طبیعت رو جرعه جرعه مینوشن. این اتفاقیه که دقیقا برای من افتاد. حسی که از بودن توی طبیعت می کردم هیچ جای دیگه ای نداشتم و یکی از بهترین اتفاقای بعد از ویپاسانا این بود که من دقیقاً پس ورداش شروع کردم به تریکینگ. راستش من خیلی گشتم دنبال معادل فارسی تریکینگ. این کلمه از اون کلمه هایی که انگار هنوز معادل کامل و جامع فارسی نداره. مثلا وقتی میخوان ترجمهش کنن یه تعریفی ازش ارائه میدن، مثلا میگن راهپیمایی طولانی و چالش برانگیز، یا راهپیمایی در طبیعت، یا کوهپیمایی بلند مدت. یعنی هنوز یک کلمه کوتاهی براش نداریم. برای همین من از همون تریکینگ استفاده میکنم که به نظرم بهتر و گویاتر حق مطلب رو ادا میکنه. بین تمام مسیرهای تریکینگی که توی نپال وجود داره، ما آناپورنا رو انتخاب کردیم. میگم تمام مسیرها به خاطر اینکه کلن نپال کشوریه که خیلی ها بهش سفر میکنن برای تریکینگ، مخصوصا از کشورهای اروپایی میان اونجا به خاطر اینکه تریکینگ توی نپال نسبت به اروپا خیلی ارزون تره. آدم ها میان اونجا فقط ترکینگ کنن و برمیگردن.
حالا جایی رسیدیم که نیلوفر این پیاده روی چالش برانگیز و جالبش رو میخواد شروع بکنه. مثل اینکه مسیرهای زیادی برای این پیاده روی چالشی وجود داره، ولی نیلوفر یه مسیر خاص رو انتخاب میکنه و به اون سفر هیجان انگیزش میره. آناپونا. اما چرا آناپونا رو انتخاب کرده؟
آناپونا در واقع یه توده کوهیه توی رشته کوههای هیمالیا، یه منطقه حفاظت شده است که حتی وقتی میخواین واردش بشین باید قبلش برین، حالا نسبت به اون روزایی که میخواین تریکینگ کنین و برای خودتون مشخص میکنین باید یه هزینه رو بدین، هزینه ورودی به اون منطقه حفاظت شده رو بدین که هزینه کمی هم نیست، فکر میکنم یه چیزی حدود $200 باید بپردازین تا اینکه یه کارتی رو برای شما صادر میکنن، شما با اون کارت میتونین وارد اون منطقه حفاظت شده بشین. یکی از دلایلی که ما منطقه آناپورنا رو انتخاب کردیم این بود که مسیر آناپورنا خیلی مسیر عجیب و سخت و پیچیده ای نیست و برای اینکه به هر نقطه‌ای که می‌خواید صعود کنین احتیاج ندارین که حتماً از راهنمای محلی کمک بگیرین. کافیه که فقط یه نقشه بخرین و روی نقشه علامت گذاری کنین که از کدوم مسیر می‌خواید شروع کنین و به کدوم مسیر می‌خواید صعود کنین. و اگه آمادگی جسمانی متوسط هم داشته باشین میتونین این کار رو انجام بدین.
یادمونه که نیلوفر از یه روتین خیلی زیادی تو زندگیش گفته بود، از اینکه برای یه کار کلی باید برنامه ریزی بکنه تا اینکه مثلا چند تا دونه بادوم بخوره. حالا نیلوفر تصمیم گرفته که بره به یه پیاده روی که تقریبا هیچ چیش معلوم نیست و کلی میتونه اتفاقای پیشبینی نشده داشته باشه.
من تا قبل از سفر نپالم برای اینکه کاری رو انجام بدم از 2 تا 3 روز قبلش باید براش برنامه ریزی می کردم. اصلا آدم برنامه های دقیق 90 نبودم. مثلا اگه یکی از دوستان به این زنگ می زد و به این می گفت که میای فردا صبح بریم شمال، 90% مواقع می گفتم نه. به خاطر اینکه یه قسمتش همون روتینه بود که من خیلی بهش وابسته بودم. اینکه باید چک میکردم فردا چه کارایی رو بعد انجام بدم و اگه بخوام یه قسمت از این روتین رو با خودم توی سفر ببرم به زمان احتیاج داشت. تمام وسایلم رو باید چک میکردم، همه چی رو دارم با خودم، چیا رو باید بخرم، چیا رو باید بشورم. برای همین اینا زمان میبرد و من نمیتونستم لحظه آخر تصمیم بگیرم که باید کاری رو انجام بدم. در نتیجه خیلی از برنامه‌ها رو از دست میدادم. حالا میخواستم کوهنوردی 5 روزه ای رو شروع کنم که براش هیچ برنامه ریزی نکرده بودم، به خاطر اینکه اصلا قرار نبود که این سفر کوهنوردی باشه. قرار بود 2 هفته بیام نپال میتیشن کنم و برگردم. منی که هیچ وقت نمیتونستم لحظه آخر تصمیم بگیرم، در عرض 2 ساعت هم ویزامو تمدید کردم، همین که رفتم کاتماندو و وسایلی که ضروری بود برای ترکینگو بندای متفرقش و یا دست دومش رو خریدم، به خاطر اینکه بندای اوریجینال قیمتای فضایی داشت و توی بودجه من اصلا تعریف نشده بود. برای کوهنوردی تو منطقه آناپورنا مسیرهای مختلفی وجود داره. با توجه به اون جایی که میخواین صعود کنین اون مسیر رو که انتخاب میکنین متفاوته. ما مسیر رو انتخاب کردیم که بیشتر روی بلندی حرکت کنیم نه توی دره، که بتونیم حالا چشمانداز کوهستانی رو همیشه داشته باشیم و لذت ببریم از اون منطقه کوهستانی که توشیم. تمام هدفمون هم این بود که به جایی برسیم که بتونیم قله فیشتل که یکی از قله های آناپورنا رو واضح و کامل ببینیم. قله فیشتل به نظر من یکی از زیباترین قله های دنیاست، یعنی حتما سرچش کنیم و ببینیم که چقدر این قله زیبا و منحصر به فرده. به خاطر شکلی که داره به ماچاپوچار یا ماچاپوچره یا فیشتیل معروفه، به معنی دم ماهی، به خاطر اینکه شکلش دقیقاً شکل دم ماهیه و داستان عجیب غریبی هم داره. تا حالا کسی به این کوه صعود نکرده، به خاطر اینکه از نظر محلی ها این کوه محل زندگی خدای هندوها شیواه و به خاطر همین این قله مقدسه و کسی اجازه نداره بهش صعود کنه.
نیلوفر که شروع کرد از این پیاده روی یا کوهنوردیش بگه، اونقدر از طبیعت بکر رو دست نخورده و جذاب مسیر گفت که وسوسه شدم یه سرچ کنم و ببینم با چه چیزی روبرو شده. اونقدر عکس‌ها قشنگ بود که نمیشد بهشون با دقت و لذت نگاه نکرد، چه برسه اونجا باشه آدم و اون رو تجربه بکنه. ولی توی کنار این زیبایی‌ها میشد سختی مسیر رو هم ببینی که باید برای بالا رفتن از اونجا انرژی زیادی صرف بشه. حالا تجربه هایی که اتفاق میفتن خودش جای خودش.
ما وسایلمون رو جمع کردیم و از شهر کاتماندو به سمت شهر پوخارا رفتیم، به خاطر اینکه آناپورنا منطقه‌ای که نزدیک به شهر پوخارا نپاله. صبح زود فرداش ترکینگ ما شروع شد. هرچی از زیبایی این مسیر بگم کمه، یعنی من واقعا زیباترین طبیعتی که تا حالا به عمرم دیده بودم و توی اون طبیعتگردی توی اون کوهنوردی دیدم. مسیر پر بود از سنگای بزرگی که این سنگا زیر نور آفتاب برق خاصی داشت، انگار که توی این سنگا اکلیل ریخته بودی. بعضیاشون رنگ نقره‌ای داشتن، بعضیاشون رنگ طلایی داشتن، بعضیاشون رنگ یشمی داشتن. اول مسیر خیلی همه چی ساده و راحت به نظر می رسید، به خاطر اینکه این سنگای بزرگ رو جا به جا کرده بودن و به کوه شکل پلکانی داده بودن. کافی بود این پله های کم ارتفاع رو بالا بری تا اینکه در واقع صعود کنی کوه رو بتونی بری بالا. هیچ پیچیدگی خاصی نداشت و اینکه یه سری تابلوهایی هم توی مسیرمون بود که به همون میگفت تا کمپ بعدی چقدر فاصله داریم و توی اون کمپ چه امکاناتی به ما داده میشه. مثلا میتونیم شب بمونیم یا نه، میتونیم غذا بخوریم یا نه، میتونیم همون بکنیم یا نه. تمام این اطلاعات بود، برای همین خیلی چیز پیچیده ای نبود.
خب دیگه بریم همسفر بشیم با نیلوفر و جزئیات این پیاده رویش و ببینیم توی این سفر یه موضوع ساده چطوری میتونه تبدیل بشه به یه مشکل و در نهایت نیلوفر باید یه تصمیم مهم بگیره. تصمیم به انجام دادن کاری که اصلا فکرش رو هم نمی‌کرده و شاید در ظاهر برای خیلی از ماها یه کار خیلی معمولی و دم دستی به نظر بیاد.
ما مسیرمون رو از کمپ دامپوست شروع کردیم. من اسم کمپا رو میگم برای اینکه شاید یه سری بخوام برن روی نقشه ببینن مسیر ما چه مسیری بوده. برای همین من اسما رو همه رو میگم. ما از دامپوست شروع کردیم و به سمت دورعلی رفتیم و اولای مسیر بود، تازه نفس بودیم، هوا خیلی خوب بود، نه گرم بود نه سرد بود، یه آفتاب خوبی تو آسمون بود و خب من بعد از 2 هفته نشستن حالا میتونستم راه برم. اصلا لذتی که اون لحظه میبردم وصف ناپذیره. بودن توی اون طبیعت، سنگا، درختا، صدای طبیعت، اصلا به قول گفتنی روح همو جلا میداد. درسته که هوا خیلی خوب بود و همه چی عالی بود، ولی خب هر کسی بعد از 4-5 ساعت کوهنوردی احتیاج پیدا میکنه که دوش بگیره. ما وقتی رسیدیم به کمپ دورعلی، من اولین چیزی که بهش فکر میکردم این بود که چقدر دلم میخواد حموم کنم، خستگیم از تنم در بره. در واقع رسیدیم دورعلی و وسایل رو گذاشتیم و قرار شد که شب اونجا بمونیم. من تصمیم گرفتم حموم کنم که دیدم آب گرم نداره حموم. یکی از کارهایی که من هیچ وقت نمیتونستم انجام بدم دوش گرفتن با آب سرد بود. اینو فقط کسایی متوجه میشن و میفهمنش که هم حس و هم تجربه من باشن. بعضی از آدما مثل من نمیتونن با آب سرد حموم کنن. با خودم گفتم اشکال نداره، حالا یه شب حموم نمی کنم، دوش نمی گیرم، صبر می کنم تا برسیم به کمپ بعدی. قطعا کمپ بعدی به خاطر اینکه روی ارتفاع بیشتری قرار داره و هوا سرده آب گرم داره و من می تونم دوش آب گرم بگیرم. یه شبم که 1000 شب نمیشه. صبح زود روز بعد ما مسیرمونو به سمت کمپ بعدی ادامه دادیم. مسیر هنوز مسیر ساده بود، پیچیده نشده بود، هنوز اون حالت پلکانی کوه بود و اینکه فقط طبیعت از حالت بی‌نظیر به حالت بی‌نظیرتر تبدیل شده بود، چون که طبیعت بکر و دست نخورده تر بود توی این منطقه و توی هر پیچی که ما می‌زدیم یه پوشش گیاهی جدید می‌دیدیم. خلاصه که خیلی قشنگ بود. ما این مسیر رو رفتیم بالا تا رسیدیم به کمپی که میخواستیم شب بمونیم، یعنی فورست کمپ. اولین کاری که من کردم وسایلمو گذاشتم زمین و گفتم برم یه دوشی بگیرم که خستگی این دو روزه از تنم در بیاد. روز دوم ما حدود 6-7 ساعت پیاده روی کردیم. هر چقدر که بالاتر می رفتیم فاصله این کمپ ها با همدیگه بیشتر می شد. یعنی ما باید ساعت بیشتری رو کوهنوردی می کردیم. رفتم توی حموم، آبو باز کردم و دیدم که آب گرم نداریم. هوا از روز قبل که توی کمپ قبلیمون بودیم هم سردتر بود و آب سردتر از روز قبل. و خب من هی فکر کردم، هی رفتم اومدم، امتحان کردم، دیدم نه اصلا راه نداره، نمیتونم دوش بگیرم. و با خودم گفتم حالا اشکال نداره، دو روز رو تونستی تحمل کنی، روز سوم میری همون توی کمپ بعدی، قطعا توی کمپ بعدی که دیگه توی ارتفاعاته آب گرم پیدا میشه. اگه آب گرم پیدا نشود از آشپزخونهشون میخوای که آب گرم کنن و دوش بگیری.
بله، اینطوریه که یه حموم کردن ساده داره تبدیل میشه به یه چالش بزرگ. اما مثل این که این دوش گرفتن ساده قرار نیست اینطوری یا ساده و معمولی حل بشه. به این حموم نکردن یه بارون خیلی شدید و مشکلات بعدش رو هم اضافه بکنید.
روز بعدش ما از فورست کمپ به سمت لو کمپ را افتادیم، یعنی کمپ بعدیمون. مسیر دیگه اون مسیر ساده پلکانی نبود. الان ما توی جنگل انبوه استوایی بودیم که ریشه درخت ها از زمین زده بود بیرون با شیب بیشتر نسبت به کمپ های قبلی و ما باید پامونو بین این ریشه های پرشیب میذاشتیم و کوه و بالا میرفتیم. همه چی خوب بود، خوب داشت پیش میرفت تا اینکه وسط های راه بارندگی شروع شد. وقتی میگم بارون یعنی نه اون چیزی که تو ذهن ماست. بارون استوایی یه چیزی شبیه دوش با فشار زیاد. یعنی یه چیزی شبیه بارونای فیلم هندی. کوهنوردی توی این بارون شدید خیلی سخت شده بود. به خاطر اینکه از یه طرف بارون به همه چی نفوذ کرده بود. انقدر شدید بود که حتی از لباسای ضد آبم عبور میکرد. همه چی خیس شده بود. کوله هامون به خاطر اینکه پر از آب شده بود سنگین و سنگین تر میشد. از اون ور کف کفشامونم گل چسبیده بود. هرچی بالاتر میرفتیم سنگین تر میشد. برای همین حرکت دادن پاها خیلی سخت شده بود. و خب هرچی میرفتیم بالاتر هوا سردتر میشد. دیگه نوک انگشتای دستمون اصلا حس نمیکردیم. این مسیر طولانی تر از مسیرهای قبلی که بود با اتفاقایی هم که افتاده بود طولانی تر به نظر می رسید. من به شدت خسته شده بودم وسطای راه و دیگه جونی نداشتم برای اینکه ادامه بدم. با خودم همچه داشتم فکر می کردم که کی می رسیم که نمی دونم چی شد. پامو روی به جای اینکه بین ریشه ها بذارم روی ریشه ای گذاشتم و این چون که بارندگی شدید بود و گل شده بود سر خوردم، رفتم بالا، افتادم وسط گلا و قلط زدم یه ذره پایین تر تونستم خودم رو نگه دارم. جوری حالت شوکه بلند شدم، دیگه موچ پامو موچ دستمو همه چیو چک کردم، دیدم نه اوکیه، اتفاق خاصی برام نیفتاده. یه ذره خراش برداشته بود موچ پام، یه ذره کتفم درد میکرد کوفته شده بود، ولی همه چی اوکی بود. دیگه مسیر رو ادامه دادیم. یه حدود یک ساعت بعدش رسیدیم به لو کمپ. منم به شدت سنگین شده بودم چون قلطی که توی گلا زده بودم باعث شده بود که دو برابر خودم گل جذب بشه بهم. ساعت 5 بعد از ظهر بود که ما رسیدیم به لو کمپ. هوا داشت تاریک می شد و اینکه خیلی هم سرد بود، سردتر از کمپ قبلیمون کاملا این ارتفاع گرفتنمون دیگه حس میشد. وسایل رو گذاشتیم و با خودم فکر کردم که خب دو روزه همون نرفتم، الانم که توی گلا غلطیدم حتما باید دوش آب گرم بگیرم که این کوفتگیم هم حل بشه. رفتم توی حموم، آب رو باز کردم و دیدم که آب سرده، آب گرم نداریم. و آب سرد این کمپ خیلی با آب سرد کمپ قبلی فرق میکرد، مثل شمشیر بود سرماش، اینطوری بگم. گفتم اشکال نداره، میرم به آشپزخونه میگم که یه مقدار آب گرم درست کن و آب گرم به هم بده. رفتم باشون صحبت کردم و فهمیدم که اگه بخوای آب گرم از آشپزخونه بگیری یه هزینه خیلی عجیب غریبی باید بدی و خب من اون هزینه توی بودجم نبود، نمیتونستم اون هزینه رو بدم. برگشتم و حالت نق زدن رفتم سمت حموم، گفتم اشکال نداره، مامانم یه اصطلاحی داره به اسم گربه شو، من از این استفاده میکنم، حالا جاهایی که گلی و اینا رو میشورم، موهامو حالا آب نمیزنم. چه اصراریه توی این سرما مثلا با یه همچین آب سردی موهامو بشورم و همه بدنمو بشورم؟ جاهایی که گلی شده و کثیفه اون جاها رو میشورم.
خدایی دوش گرفتم با آب سرد خیلی سخته، من یه چند دفعه خواستم امتحانش بکنم اما دیدم اصلا در توانم نیست. اما این دوش گرفتن ساده که ما روزی یه بار انجامش میدیم و نیلوفر به چالش خورده یه طرف، یه اتفاق دیگه هم که موقع بارندگی افتاده یه طرف دیگه. انصافا این دومی سخت‌تر از دوش آب سرده.
لباسامو درآوردم و احساس کردم که یه چیزی توی لباسامه. یه ذره اینور اونور کردم پاهامو، دیدم که کلی کرم قهوه‌ای رنگ چسبیده به هم، هم به پاهام، هم به پشت گردنم، هم به دستام. گفتم قطعا توی گلا که غلط زدم این کرما به هم چسبیده، اشکال نداره این کرما رو میکنم، تمیز میکنم جاشو، الکل میزنم. آقا کرما رو که کندم از جای کنده شدن اینا خون میپاشید بیرون. بعد فهمیدم که اینا کرم نیستن، اینا زالو هن. توی جنگلای آناپورنا وقتی که بارندگی میشه یکی از چیزایی که خیلی آدم با حواسش جمع باشه اینه که با قطره‌های بارون که از درخت ها میچکه زالو میفته رو زمین. برای همین کوهنوردا معمولا همه جاشون رو میپوشونن بعد از بارندگی که این زالوها وارد بدن نشه. و خب من چون که توی گل قد زده بودم همه جامو زالو گرفته بود و دیگه چاره ای نداشتم به جز این که اینا رو بکنم و دوش آب سرد رو بگیرم. اون دوش آب سرد یکی از دردناکترین حمومای زندگی منه. من کوفتگی دستم و مچ پامو که داشتم جای گزش زالوها اذیتم میکرد و خب هوا خیلی هوای سرده بود. من واقعا احتیاج داشتم به آب گرم و هیچ چیزی منو گرم نمیکرد. همش منتظر بودم که به حموم آب گرم برسم که احساس گرما کنم، که خب نتونستم اونو داشته باشم. ولی اینو میخوام بگم که توی سفر اتفاقای ساده این شکلی خیلی میفته. این اتفاقا خیلی ساده هن، این که مثلا من نمیتونم، آدمی نیستم که با آب سرد حموم کنم، ولی یه جاهایی مجبور میشم این کارا رو انجام بدم و وقتی این کارا انجام میدم میبینم که به سختی نبود که همیشه فکرشو میکردم. من بعد از اون همون خیلی حالم خوب شد. یعنی روز بعدش هم که مسیر لو کمپ رو به سمت های کمپ رفتیم و آناپورنای بی نظیر رو دیدیم، قله فیشتیل رو توی فضای آناپورنا دیدیم، تمام خستگی و درد و اینا همه چی از بین رفت و نه سرما خوردم، هیچ اتفاقی هم برام نیفتاد. ولی هیچ وقت فکر نمی کردم که یک روزی توی یه همچین دمایی با همچین آبی بتونم دوش بگیرم.
بعضی وقتا ما یه سری عادت‌ها و رفتارهایی داریم که شاید باهاشون اوکی باشیم ولی در نهایت دست و پامون رو می‌بندن و اجازه نمیدن کارهای مختلفی انجام بدیم و تجربه کنیم. همین هم باعث میشه لذتی که باید رو از زندگی نبریم. نیلوفر یه تعبیر خیلی جالبی از این عادت‌ها داره.
اون بالونی که براتون تعریف کردم که گفتم من شبیه بالونی بودم که با یه تناب به یه درختی بسته شده بود و ویپاسانا شبیه به یه قیچی اومد اینو برید که من رها شدم و شروع کردم به حرکت کردن. این وابستگی‌های کوچیک کوچیکی که من توی زندگی داشتم و هنوزم دارم شبیه به سنگریزه‌های کوچیکی بود توی سبد این بالونه که باعث می‌شد بیشتر از یک ارتفاعی نتونه بالونه بره بالا. توی سفر طولانی مدت من با عبور کردن از هر کدوم از این وابستگی‌های خیلی کوچیک تونستم یه سنگریزه خیلی کوچیک رو از توی این بالون پرت کنم پایین و یک ذره بالون رو بالاتر از اون چیزی که بود ببرم و بتونم دنیا رو از بالاتر نگاه کنم. این سنگریزه بعضی وقتا برای من خیلی کوچیک و ناچیز بودن، مثل همین داستان دوش آب سردی که براتون تعریف کردم که ممکنه برای خیلی حتی مسئله مهمی هم نباشه، ولی برای من آب گرم چیزی بود که وابستگی ایجاد میکرد و عبور کردن ازش برام سخت بود. بعضی وقتا این سنگریزه میشد وابستگیم به شامپویی که برای 10 سال ازش استفاده میکردم و توی سفر تایلند این شامپو تموم شد و من مجبور شدم از شامپوی دیگه‌ای بعد از 10 سال استفاده کنم و بعدش دیدم که اتفاق خاصی هم نیفتاد. یعنی من حدود 10 سال تمام داروخانه ها رو مخصوصا این اواخر میگشتم، چون برندی بود که به راحتی پیدا نمیکردم شامپوشو، و بعد دیدم که واقعا اتفاق خاصی هم نیفتاد وقتی شامپوی دیگه‌ای رو استفاده کردم. یه جایی این سنگریزه برای من بزرگتر می شد، مثل وقتی که برگشتم از نپال به ایران و تصمیم گرفتم تمام پولی رو که توی ساله کارمندیم جمع کرده بودم برای روز مبادا تبدیلشون کنم به دلار و برگردم به همسفر نپالم که حالا سفرش رو توی جنوب شرقی آسیا داشت ادامه می داد. این بالون توی مسیری که ما می رفتیم از یک کشور به کشور دیگه مدام سبک و سبکتر می شد، به خاطر اینکه توی شرایط سفر طولانی من مجبور می شدم یکی یکی از وابستگیام عبور کنم. یعنی دیگه این من نبودم که انتخاب می کردم، مجبور بودم از روی وابستگیام بگذرم.
این حرفای نیلوفر که شنیدم دوست داشتم منم یکم در مورد چارچوبان بیشتر فکر کنم و یه چند تایشون رو تغییر بدم. البته خیلی هنوز موفق نشدم، ولی خب میشه روشون کار کرد. بریم بقیه سفر نیلوفر رو بشنویم، جایی که سفرش به کامبوج میرسه. اما این سفر مهمون ناخونده دیگه هم داشته به اسم کرونا.
سفر ما ادامه پیدا کرد تا اینکه ما بعد از تایلند و لاوس رسیدیم به کامبوج. کامبوج کشور متفاوتی بود نسبت به لاوس و تایلند و نپال، به خاطر اینکه تو کشورهای قبلی ما طبیعت خیلی بکری داشتیم، کوه داشتیم، کوه پیمایی میکردیم، ولی توی کامبوج این خبرها نبود. کامبوج سرزمین همواره. وقتی میگم هموار یعنی این که واقعا مسطح، هیچ بلندی روش نمیبینیم و این مسطح بودنش زیبا نیست، به خاطر این که کامبوج سبزه و دشت و اینا نداره، کاملا یک زمین مسطح خاکیه و حتی توی هوا ما خاک تنفس میکردیم و همین چیزا باعث شد که دوباره توی کامبوج مریض بشیم. حالا یا به خاطر غذا یا به خاطر آب و هوا ما دوبار توی کامبوج مریض شدیم. همونطور که دنبال طبیعت بک میگشتیم تصمیم گرفتیم که بریم جنوب کامبوج، شهر کامپوت، که از اونجا راهی جزیره های جنوب کامبوج بشیم. ما رسیدیم کامپوت. کامپوت شهر تقریبا با معماری فرانسوی، معماری اروپایی، به خاطر اینکه مدت زیادی مستعمره فرانسه بوده. حتی تعداد توریستایی که ما اونجا می‌دیدیم بیشتر بود از تعداد محلی‌ها. وقتی رسیدیم کامپوت 4-5 روز که موندیم به ما خبر رسید که بیماری کرونا شروع شده. خب بین کامبوج و چین فاصله کمیه و کامبوج پر بود از توریستای چینی و اتفاقا دقیقا کامپوت و اون جزیره هایی که میخواستیم ببینیم پر بود از توریستای چینی. برای همین ما تصمیم گرفتیم که بیشتر توی کامپوت صبر کنیم تا ببینیم چی میشه، بیماری یه ذره بهتر میشه اوضاعش، یا اینکه اوضاعش وخیم‌تر میشه. خب روزای اولی هم بود که کرونا شروع شده بود و اصلا نمیدونستیم ما راجع به این بیماری، اصلا نمیدونستیم که چقدر خطرناکه، یا راجع به این که تا کجا میتونه پیش بره و چقدر میتونه همه جا رو درگیر کنه، هیچی نمیدونستیم. فکر میکردیم یه چیزی شبیه آنفولانزای فصلیه که حالا امسال اسمش شده کرونا و ممکنه بعد از چند روز یا دارویی بگن که مثلا داروش چیه، یا اینکه بتونن بیماری رو مهار کنن و ما میتونیم به سفرمون ادامه بدیم.
کرونا همه چی رو عوض کرده این چند وقت، از مدل کار کردن تا وسواس فکری و رفتاری. حالا کنار اینا مریضی خود نیلوفر هم اضافه شده و بقیه ماجرایی که همینطوری یواش یواش برامون تعریف میکنه و انصافا تجربه جالبی بوده سفره به کامبوجش.
ما هرچی توی کامپوت ثبت کردیم دیدیم نه، اوضاع وخیمتر از اون چیزیه که فکر میکردیم. اوضاع بیماری داره خرابتر میشه و اینکه اصلا کلن چین و ووهان رو قرنطینه کردن و خیلی عاقلانه نیست که ما بریم سمت جزیره ها. برای همین تصمیم گرفتیم که از اون تیکه کامبوج که خب به هر حال منطقه آلوده بود فاصله بگیریم و زودتر از اون چیزی که به همون اجازه داده بودن، در واقع ویزا داشتیم که بمونیم توی کشور کامبوج، زودتر از موعد به مقصد بعدیمون پرواز کنیم. برای همین از کامبوج راهی پنومپن شدیم، یعنی پایتخت کامبوج. دیگه توی روزه آخر که کامبوج بودیم من بیماریم سختر و سختر شد، چون معدم حساس شده بود به غذا و به میوه های گرم سیری، چون یه مدتی میوه زیادی میخوردم معدم حساس شده بود و دیگه هیچ غذایی رو قبول نمیکرد. نمیتونستم غذایی بخورم، همین که حال خیلی بدی داشتم، فشارم پایین بود، معمولا سرگیجه شدید داشتم و احساس ضعف میکردم به خاطر اینکه با تمام گشنگیم نمیتونستم هیچ غذایی رو بخورم. دیگه با هر بدبختی بود ما از کامپوت اومدیم سمت پایتخت، یعنی پنومپن، و این قسمت سفر به خاطر اینکه بیماری کرونا شروع شده بود خیلی روزای عجیب غریبی بود. برای اینکه شما وقتی که کوله گردی دارین میکنین یا اینکه مسافرین، ضد عفونی کردن تمام چیزا و اینکه حواستون به این باشه که به هیچی دست نزنین یا مراقبت کردن از سلامتیتون خیلی سخت میشه و این باعث میشه که دچار وسواس فکری بشین، مدام به این فکر کنین که به این دست زدین، به اون دست نزدین. تو اون حالت بیماری این وسواسای فکری و فکر کردن راجب بیماری هم بهش اضافه شده بود، باعث می شد که حال من هی بد و بدتر بشه.
اما ماجراها مثل این که به این سادگی هم نبوده. بالاخره وقتی مریضی باید بری و یه جا استراحت کنی. دوش گرفتن ساده رو شنیدیم که چطور تبدیل شده به یه معضل. حالا بریم سراغ ماجره پیدا کردن هتل و هاستل. اونم خودش یه ماجرایی داره. حالا کرونا از یه طرف، ماجراهای دیگه هم از یه طرف دیگه.
ما معمولاً یکی دو ساعت قبل از این که راه بیفتیم و به شهر دیگه ای برسیم روی سایت بوکینگ میگشتیم ارزون ترین هاستل و ارزون ترین اتاق رو پیدا میکردیم و بوک میکردیم اونجا، به خاطر اینکه چندین بار اتفاق افتاده بود که ما رسیده بودیم شهری که مقصدمون بود و بدون جا مونده بودیم. برای همین آخرین لحظه میگشتیم، چون معمولا آخرین لحظه یه سری تخفیف‌های ویژه‌ای خود بوکینگ اعلام میکرد که ما از اونها استفاده میکردیم. مثل همیشه گشتیم و توی یه محله‌ای هاستلمون رو بوک کردیم و از اونجایی که تو اون روزا کرونا توی کامبوج شیوع پیدا کرده بود، ما تصمیم گرفتیم که از اتاق دورم استفاده نکنیم، از هاستلی استفاده کنیم که اتاق خصوصی داشته باشه، که نخواهیم یه اتاقی رو با آدمای دیگه تقسیم کنیم. در واقع وقتی رسیدیم پنومپن مثل همیشه تاکسی گرفتیم و به سمت هاستلمون رفتیم، ولی هر چقدر که نزدیک هاستلمون می شدیم، منطقه هاستلمون می شدیم، همه چیز شکل عجیب غریبی پیدا می کرد. وقتی وارد منطقه شدیم که هاستلمون اونجا بود، من احساس میکردم یه چیزی درست نیست، ولی نمیدونستم چیزی که دارم دریافت میکنم از محیط اطرافم به خاطر واقعیت یا به خاطر اون حس بدیه که از بیماری دارم. اینا همه با هم دیگه قاطی شده بود. من مثل آدمی که تب داره و دیگه نمیدونه چیزی که میبینه واقعیت یا خیاله، گیر کرده بودم بین این دوتا. اولا که ما هاستلمون وسط یک کوچه بود که از اول تا آخر کوچه پر بود از چراغای قرمز. وقتی که رسیدیم، حالا بعد از ظهر بود، یعنی هنوز خیلی تاریک نشده بود، ساعت 5-6 بود، یه سری چراغای قرمز توی کوچه روشن بود. ولی وقتی رفتیم وسایلمون رو گذاشتیم و اومدیم که یه رستورانی پیدا کنیم توی کوچه یا بخوایم غذایی بخوریم، منطقه از اون چیزی که نشون میداد حتی عجیبتر شد. وقتی اومدیم تو کوچه، دیگه هوا کامل تاریک شده بود، ساعت 9 شب بود و حالا همه کوچه یک پارچه با نور قرمز روشن شده بود. وقتی که دقت کردیم، دیدیم هیچ کدوم از اون مغازه‌هایی که فکر می‌کردیم رستورانن، در واقع رستوران نیستن. همه‌شون کلابایی بودن که پر بودن از کارگرهای جنسی و اصلا هاستل ما در واقع هاستلی بود برای کسایی که می‌خواستن از این کارگرهای جنسی استفاده کنن یا اینکه باهاشون خوش بگذرونن. میتونستن توی این هاستل دعوتشون کنن و اونجا باهاشون خوش بگذرونن. در واقع فهمیدیم که به خاطر همینه که این هاستل قیمتش پایین بوده و خب کاری از دستمون بر نمیومد، به خاطر اینکه ما 3 روز آخری که قرار بود توی کامبوج بمونیم و بوک کرده بودیم و پول هاستل رو از قبل داده بودیم، برای همین هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم. از بین این جمعیت و اون کوچه و اینا گذشتیم و رسیدیم به چند تا رستورانی که بغل هم بودن. نمیخواستیم خیلی از محله دور بشیم، به خاطر اینکه توی هتلمون نوشته بودن که توی این محله بعد از ساعت 9 شب مراقب کیف و کیف پولتون و موبایلتون باشین، به خاطر اینکه دوز توی این منطقه زیاده و با اون شرایطی که ما دیده بودیم اصلا احساس امنیت نمی کردیم که حالا بخوایم دیر وقت از اون جمعیت بخوایم رد شیم و دوباره وارد هاستلمون بشیم. برای همین رفتیم نزدیکترین رستورانی که پیدا کردیم، نشستیم و ازشون خواستیم که منو رو به ما بدن که بخوایم سفارش بدیم. منو رو که برامون آوردن، اون شاخی که در آورده بودیم از صحنه های قبل چند برابر شد.
نیلوفر بیشتر تعریف میکرد، ماجرا بیشتر ترسناک میشد. در حدی که وقتی راجع به غذا خوردن گفت یه خاطره بگم، کار سختی نبود که بشه حد زد غذا خوردنش هم یه ماجرای بدی پشتش بوده.
منو رو که برامون آوردن، اون شاخی که قبلا روی سر من در اومده بود بزرگتر و بزرگتر شد، به خاطر اینکه توی منو دیدم همه غذاها در کنار ماشروم داره سرو میشه. یعنی شما از هر غذایی که فکرشو بکنین، چه غذای لوکال کامبوج چه پیتزا، همش با طعم ماشروم، با استفاده از ماشروم اونجا سرو میشد و اصلا اونجا منطقه‌ای بود که برای خوشگذرانی توریستا بود. این چیزی بود که من بیشتر راجع به تایلند شنیده بودم، ولی خب کامبوج با گذشته تاریکی که داشت و جنگی که توش اتفاق افتاده بود و نسل‌کشی فجیعی که به خودش دیده بود، خیلی دور از انتظار نبود که برای درآمدزایی حالا بخواد از چیزایی مثل فروش محرک‌ها و کارگرهای جنسی بخواد درآمدزایی داشته باشه. خیلی خیلی دور از انتظار نبود، ولی من هیچ وقت فکر نمی‌کردم که توی یه همچین موقعیتی قرار بگیرم و نتونم موقعیتمو عوض کنم، به خاطر اینکه میگم دو روز ما قرار بود فقط دو روز توی پنومپن بمونیم و بعدش بلیت داشتیم برای اینکه پرواز کنیم و بریم مالزی. و خب هیچ کاری نمیتونستیم بکنیم، باید دو سه روز اون شرایط رو تحمل میکردیم.
خلاصه با همه این داستانا نیلوفر نمیتونه اون شب غذا بخوره و با همه مریضی و حال بدی که داشته مجبور میشه برگرده به هاستل و شب رو صبح بکنه و بالاخره از اونجا بزنن بیرون. یکی از کارهایی که تو کامبوج انجام دادن بازدید از یه موزه بوده که شاید اسمش رو بذاری موزه عبرت، موزه نسل کشی، موزه از گذشته تاریخ کامبوج.
برنامه ما برای روز آخری که پنومپن بودیم این بود که بریم و موزه نسل کشی تیول اسلنگو که نشون دهنده گذشته تاریک کامبوج بود ببینیم. این موزه در واقع یه روزی یه دبیرستانی بوده که بعد از اینکه رژیم خمرهای سرخ میان روی کار تغییر کاربری میدن ساختمونو و اونو تبدیلش میکنن به یکی از مخوفترین زندانهای دنیا که به زندان S21 معروف بوده. توی این زندان زندانیای سیاسی رو نگه می‌داشتن که با خمرهای سرخ مخالف بودن و از اونها به اسم دشمن خلق نام برده می‌شده. شکنجه‌های فجیع روی اونها انجام می‌دادن و عجیب‌تر از همه این که قبل و بعد از شکنجه از قربانی‌ها عکس می‌گرفتن و تمام این عکس‌ها الان توی موزه نسل‌کشی به نمایش درآمده. میشه دونه دونه داستان این آدما رو دونست. موزه بخشای مختلفی داره، یه بخشایش همون شکنجهگاه هاییه که هنوز بهش دست نزدن، همون جوری نگهش داشتن. یه قسمت هاییش جمجمه های آدم هاییه که توی این نسل‌کشی از بین رفتن و توی گروه های دست جمعی اونها رو خیلی وقتا زنده زنده چال کردن. موزه قسمت غمگین و تلخی از تاریخ است، تاریخ واقعی یک کشور. خب من تمام اینا رو راجع به موزه میدونستم از قبل و اینکه میدونستم قراره چه چیزی رو ببینم، ولی حال روز جسمانیم خیلی ضعیف‌تر از اون چیزی بود که بتونه حالا این صحنه ها رو ببینه. یعنی همش با خودم صحبت میکردم که واقعا میخوام یه همچین چیزی رو ببینم یا نه، چون میدونستم تجربه حتی در بهترین حالت و با بهترین حال تجربه غمگینیه و با اون حال روز من نمیدونستم دقیقا که کار درستیه یا نه. خیلی با خودم فکر کردم و آخر سر تصمیم گرفتم که برم و موزه رو ببینم. برخلاف اون چیزی که همسفرم به میگفت که مدام میگفت تو حالت خیلی خوب نیست، حالا میتونیم اینجا رو نبینیم، من پافشاری کردم که نه، این آخرین روزیه که ما توی کامبوجیم و باید بریم و این موزه رو ببینیم. صبونمون رو خوردیم و راه افتادیم به سمت موزه با پای پیاده. عجیب بود، پنومپن با اینکه پایتخت کامبوجه ولی از همه شهرهای دیگه کثیف‌تر بود و اینکه هر جا می‌رفتی کوه و انبار زباله‌ای بود که می‌دیدی. یعنی خیلی جاها ما مجبور بودیم از روی این زباله‌ها رد بشیم. زباله‌ها تا توی خیابون اومده بود، تمام پیاده رو گرفته بود و اومده بود توی خیابون و برای اینکه ازش رد بشی باید پاتو می‌ذاشتی روی زباله‌ها. از توی خیابون اصلی ما توی یه خیابون فرعی پیچیدیم و من همینطوری روی نقشه داشتم نگاه می‌کردم که همسفر من که جلوتر از من داره میره راهو داره درست انتخاب میکنه یا اینکه مسیر رو اشتباه داره انتخاب میکنه، چون توی ذهنم این بود که ما باید خیابون بعدی رو سمت راست میپیچیدیم نه این خیابونی که الان توش پیچیدیم.
اتفاق بعد همیشه میتونه بیفته، اما مثل اینکه کامبوش خیلی با نیلوفر و همسفرش سر سازگاری نداشته و داستانه مختلفی رو درست کرده. این قدم زدن تا موزه هم خودش داستانی داره برای خودش که متاسفانه این یکی هم خیلی خوب نبوده.
من همینجور که سلانه پشتر همسفرم با یه فاصله کوچیکی راه می اومدم، نگاهم به صفحه گوشیم بود که ببینم آیا داریم مسیر رو درست میریم یا نه. همون موقع موتور سواری که بغل یه ماشینی پارک کرده بود گوشی منو از دستم کشید. من اولش نفهمیدم که چه اتفاقی افتاده، فکر کردم که این آدم میخواد کمکم کنه و به من بگه که مسیری رو که داری میرین مسیر درستیه. و انقدر توی حال جسمی بدی بودم که تو اون لحظه اصلا یک برداشت دیگه ای از اتفاقایی که داشت میافتاد داشتم. وقتی موتور سوار موتور رو روشن کرد و از کوچه دور زد و از کوچه خارج شد، تمام اینایی که میگم تو یک لحظه اتفاق افتاد. من اینجوری دارم اینا رو تفکیک میکنم، ولی همه این اتفاقا شاید مثلا در عرض 15 ثانیه افتاد. وقتی دور زد و از کوچه خارج شد تازه فهمیدم چه اتفاقی افتاده. فهمیدم گوشیمو دزدیدن و با فریاد راه افتادم دنبال موتور. می دویدم دنبال موتور و از مردم التماس میکردم که موتور رو نگه دارن. موتور در عرض 10 ثانیه تو افقها محو شد، یعنی اصلا من حتی 100 قدم نتونستم دنبالش برم. گازش رو گرفت و رفت و حتی من با اینکه جلوی موتور سوار دیگر رو گرفته بودم و ازش خواهش میکردم که منو سوار کن تا بتونیم این موتوری رو تعقیب کنیم، از اونجایی که اون آدم هم انگلیسی بلد نبود، توی همین حرفایی که داشتیم با هم میزدیم موتور سوار غیب شد و من موندم و گوشی که دیگه نبود. من تمام دار و ندارم تو گوشیم بود، از شماره هایی که داشتم، از عکس ها و ویدیوهایی که توی 4-5 ماه سفرم همه رو با وسواس خاص گرفته بودم، همه و همه تو گوشیم بودم. و دردناکتر از همه این که از اونجایی که من سیستمی رو روی گوشیم فعال نکرده بودم، این عکس ها و ویدیو جای دیگه ثبت نشده بودن، همشون توی گوشیم بودن و من حالا هیچی نداشتم، هیچ چیز مستندی از این سفر 4-5 ماه هم نداشتم، انگار که در واقع سفر نکرده بودم.
انصافا نیلوفر که اینا رو تعریف میکرد حسابی شوکه کننده بود. اصلا از اون ورود به کامبوج و محله و هاستل و رستوران بگیر بیا برس به این ماجرا، هر جوری هم حساب بکنی اوضاع خیلی خوب پیش نرفته برای نیلوفر و همسفرش. حال مریضی و کرونا و این ماجراها رو هم اضافه کنی دیگه چیزی نمیمونه که من اصلا راجبش حرف بزنم.
اولش که اصلا نمیتونستم گریه کنم، یعنی کاملا شوکه شده بودم و اصلا نمیتونستم تکون بخورم، کاملا میخکوب شده بودم سر جام. یه 5 دقیقه همونجا وایسادم، بعد یه دفعه شروع کردم هق هق گریه کردم، یعنی برای اولین بار تو زندگی تو خیابون نشستم زمین و همینجوری بلند بلند گریه میکردم، جوری که همسفرم نمیتونست منو بلند کنه و منو برگردونه هاستل. لحظه های بعد از دست دادن گوشیم خیلی لحظه های عجیبی بودن، حسایی که یکی بعد از دیگری به من هجوم می آورد خیلی تلخ و دردناکتر از خود از دست دادن گوشیم بود. اینکه اون صحنه رو بارها و بارها تکرار کردم توی ذهنم و اول از همه خودم رو مقصر می دیدم، اینکه تو اون لحظه اول نتونستم، نفهمیدم داره چه اتفاق می افته و داد نزدم و کمک نخواستم، اینکه عکسامو جای دیگه ای سیو نکردم، بهش فکر نکردم که ممکنه یه روز این اتفاق واسه من بیفته و هیچ سیستمی رو فعال نکردم، به تمام اینا فکر میکردم و مقصر تمام این اتفاقا هیچکی نبود جز خودم. در واقع اون حال بد من، اون ناراحتی من تبدیل شده بود به خشمی که از خودم داشتم به خاطر عمل کرده نادرستم. همسفرم به هر زور و ضربی بود منو سوار تاکسی کرد و برگشتیم هاستلمون و خب چون هاستلمون توی منطقه عجیب غریبی بود دیگه نمیتونستیم خیلی بیایم بیرون، موندیم توی اتاق و اینکه خب منم حال خوبی نداشتم دیگه، گریم بند نمی اومد و اینکه حالا گریم به اضافه ضعفی که داشتم به اضافه مریضیم همه اینا دست به دست هم داده بودن، ضعیف و ضعیفترم کرده بودن. اون شب عجیبترین شب زندگی من بود، حسایی که تجربه کردم خیلی حسای عجیب بود. من احساس میکردم که یه قسمت از حافظه منو، حافظه تصویری منو بریدن و دزدیدن و حالا از ترس این که اون جزئیاتو هیچ وقتی که نتونم به خاطر بیارم نمیتونستم بخوابم. تنها کاری که کردم این بود که چون همسفرم هم تو اتاق خواب بود، یه دفترچه کوچیک داشتم، اون دفترچه رو برداشتم بردم توی دستشویی، نشستم و شروع کردم به نوشتن خاطرات سفرم با جزئی ترین جزئیات. در واقع ترس از دست دادن خاطرات سفر اصلا نمیذاشت من بخوابم و این ترس برای من بزرگتر و ترسناکتر از دست دادن گوشیم و از دست دادن عکسام بود. قاعدتا سفر 4-5 ماه خیلی جزئیات بیشتری داشت که من بخوام توی یک شب همه رو بنویسم توی دفترچه یادداشت کوچیک. یادمه که تا یه جایی نوشتم و از یه جایی به بعد دیگه یادم نیست چجوری و چطور همونجا بیهوش شدم. در واقع خوابم برد همونجا توی دستشویی.
میدونید چیه؟ اون موقع که نیلوفر داشت درباره نوشتن سفرنامش تعریف میکرد، فکرم رفت سراغ سفرنامه های قدیمی و چیزایی که در طول زمان مونده و نوشتن چقدر میتونه موندگار باشه. شاید ساده ترین روش برای ثبت لحظه هاست، ولی میتونه خیلی عمیق و کامل اون احساسات و اون اتفاقا رو تعریف بکنه و چقدر خوب که نیلوفر تصمیم گرفته این کار رو همون موقع انجام بده. هرچند که واقعا نمیشه از دست دادن گوشی با اون همه عکس و فیلمی که ممکنه دیگه تکرار نشه رو هم راحت از کنارش گذشت.
خب ما هم میدونستیم که چند ساعت بیشتر توی کامبوج نیستیم و به هیچ وجه نمیخواستیم بلیتمون رو از دست بدیم. هر جور شده میخواستیم زودتر از کامبوج خارج بشیم به خاطر اینکه تجربه‌های خوبی توش نداشتیم. چیزی که منو خیلی ناراحت میکرد یکی حالا از دست رفتن تمام عکس و ویدیوهای سفرم بود، یکی اینکه خب من میدونستم سفر من ادامه داره. حالا چیزی که اون موقع فکر میکردم این بود که یک ماه و نیمه دیگه من توی سفرم و توی این یک ماه و نیمه من هیچ گوشی ندارم که بخوام حالا ادامه سفرم رو حتی ثبت کنم و این کاملا منو آزار میداد. منی که از همه چی عکس میگرفتم، از همه چی ویدیو میگرفتم و یه طرف دیگه هم قضیه ارتباطم با تمام آدمایی بود که ایران بودن و حالا یه دفعه قطع شده بود. من نه واتساپ داشتم، نه تلگرام داشتم، هیچی نداشتم. همه اینا خب روی سیم کارت اکتیو میشد و من سیم کارتم هم حتی ایران بود، نمیتونستم اینا رو اکتیو کنم. در نتیجه ارتباط منم با همه آدما قطع شده بود.
خب این تلخترین اتفاقی بود که توی سفر برای من افتاده بود. دیگه نمیتونم بگم یه سنگریزه یه کوچیکی بود که از تو بالون افتاده بود بیرون، نه. حالا یه قلب سنگ بزرگ رو از دست داده بودم بدون اینکه بخوام. سبد رو پاره کرده بود و افتاده بود بیرون و قلب سنگ بزرگی که خیلی برام مهم بود. تمام خاطرات سفر من و تمام حافظه بصری سفر من رو تو خودش داشت و حالا من از دست داده بودمش. این به یک طرف. از طرف دیگه من اون موقع فکر میکردم یک تا یک ماه و نیمه دیگه تو سفرم، حالا در صورتی که بعدش بیشتر و طولانی تر شد، ولی همش به این فکر میکردم که حالا میخوام برم و کشوری که خیلی دوستش داشتم و مدت ها میخواستم ببینم، یعنی سریلانکا رو قرار به سفر کنم و حالا بدون گوشی و بدون دوربین من چجوری میتونم سفر کنم و هیچ چیزی ثبت نکنم. از طرف دیگه تمام قراردادام، تمام کاری که میکردم همه روی گوشیم بود، به خاطر اینکه من قبل از سفرم حدود 5-6 ماه شروع کرده بودم و فریلنسر بودم. در نتیجه تمام اتودایی که زده بودم، تمام صحبتایی که با مشتریام کرده بودم همه‌شون روی گوشیم بود و در واقع تمام قراردادام و مشتریام هم از دست داده بودم. وقتی که دچار یه مشکل بزرگی آدم میشه، ذهن آدم شروع میکنه تمام جزئیات اون مشکل رو بزرگ و بزرگتر میکنه، بعد یه جوری اینا رو با هم دیگه قاطی میکنه که آدم خودش رو توی اون مسئله و توی اون مشکل گم میکنه. من دقیقاً یه همچین چیزی شده بودم، یعنی نمیدونستم به کجای ماجرا فکر کنم، به مشتریان فکر کنم، به اینکه هیچ شماره دیگه ازشون ندارم، به اینکه قراردادام نیست، به اینکه عکسامو از دست دادم، حتی نمیتونم با ایران ارتباط برقرار کنم، حتی نمیتونم تلگرام و اینستاگرام و هر چیز دیگه، هر شبکه اجتماعی رو، هیچی رو نمیتونم دوباره داشته باشم نمیدونستم به کدوم یکی از اینا فکر کنم و خب این مسئله رو برای من هی بزرگ و بزرگتر میکرد. ولی اتفاق خوبی که وجود داره به نظر من همه هم دارنش اینه که هر چیزی دوچار مرور زمان میشه توی زندگی و این مرور زمان باعث میشه آدم خیلی از تلخی ها رو راحت تر بتونه بپذیره و باشون کنار بیاد. خب این از دست دادن خیلی تلخ بود، یعنی حتی برای آدمی که توی سفر نباشه، من با آدمایی که صحبت کردم و این تجربه رو داشتن تجربه تلخیه، به خاطر اینکه یک حس شبیه به حس تجاوز به آدم رو دست میده بعد از این جریان، که هم خودشون رو مقصر میدونن، گناهکار میدونن، همین که مدام خودشون رو ملامت میکنن به خاطر اینکه توی اون شرایط نتونستن کاری بکنن. ولی خب تمام اینا چیزی از مسئله کم نمیکرد، اینا فقط حسایی بود که من سعی کردم بذارم بیان و من ازشون رد شم. یعنی من جلوی هیچ کدوم از حسامو نگرفتم، اینجوری نبود که بگم نه نباید ناراحت باشم، میخوام از بقیه سفرم لذت ببرم. اتفاقا من تا 5 روز برای اتفاقی که افتاده بود قشنگ سوگواری کردم و ولی توش نموندم، از اون مرحله عبور کردم. ولی بعد از عبور کردن از اون مرحله سوگواری من تجربه های جالبی رو توی بقیه سفرم داشتم و تمامشون به خاطر این بود که من گوشی نداشتم. اولا که اتفاقی که بعد از اون افتاد این بود که خب من چون هیچ چیزی نداشتم برای اینکه خاطره ای رو ثبت کنم، عکسی بگیرم، ویدیو بگیرم، با تمام وجودم سعی می‌کردم از یک لحظه از اون چیزی که توش هستم لذت ببرم و توی اکنونم زندگی کنم. اینو میگم به خاطر اینکه آدم خیلی وقتا فکر میکنه این کارو انجام میده، ولی واقعا گوشی توی زندگی نکردن توی زمان حال خیلی تأثیر داره. من وقتی که اینو از دست دادم تازه فهمیدم که چقدر وقتا عکس و ویدیویی میگرفتم و اصلا هیچ وقتم ازش استفاده نمیکردم، فقط اینو میگرفتم برای اینکه یه جایی سیوش کنم که اگه الان تمام حواسم به اون اتفاق نیست، خیالم راحت باشه که اینو یه جایی سیف کردم و بعدن میتونم برگردم بهش. ولی دیگه این اتفاق افتاده بود و من میدونستم هیچ وقت نمیتونم به اون اتفاق برگردم. در نتیجه همه چی رو سعی میکردم با تمام حواسم همون جوری که هست بخوام درکش کنم، بخوام حسش کنم. یه جورایی انگار میتونستم عمیق‌تر از سفرم لذت ببرم. حالا بگذاریم از این که شرایط ملایم‌تر شد به خاطر اینکه من هفته دومی که مالزی بودم یکی از دوستای قدیمی مو دیدم و اون دوست لطف کرد و گوشی که ازش استفاده نمی‌کرد و به من داد و خب حالا میتونستم عکس و فیلم بگیرم، ولی هیچ وقت به حالت سابق برنگشت به خاطر اینکه گوشی که من داشتم فدازیده شد، گوشی بروزی بود و حتی من براش استیکارد گرفته بودم که ظرفیت حافظه‌شو ببرم بالا که هر چی فیلم و عکس میخوام بگیرم. و حالا گوشی قدیمی که داشتم اصلا به من اجازه نمیداد که بیشتر از یه حدی عکس و فیلم داشته باشم، یا اینکه به من اجازه نمیداد که از 2-3 تا اپلیکیشن بیشتر بخوام دانلود کنم روش.
وابستگی چیزیه که هممون دوچارشیم. هممون درگیر این موضوعیم که به چیزی یا کسی طوری وابسته بشیم که دیگه نتونیم ازش دل بکنیم و به جای اینکه به ما کمک کنه تا پیشرفت بکنیم، حتی یه جورایی زنجیر میشه دور پامون و نمیذاره قدم از قدم برداریم. حالا میخواد این وابستگی به یه موبایل باشه یا یه عادت و رفتار.
این وابستگی انگار هر چقدر بزرگتر میشه از دست دادنش و رهایی ازش سخت‌تر و آزاردهنده‌تر میشه، ولی به همون نسبت بعد از اینکه ازش عبور میکنی حس رهایی که تجربه میکنی هم بزرگتره. من بعد از این جریان یاد درسایی افتادم که توی ویپاسانا گرفته بودم، شیفت کردم روی سفر اولم نپال و اون 10 روزهی که توی معبد گذرونده بودم. یاد این افتادم که هر وابستگی در واقع برای آدم یک رنجه. هر چقدر که این وابستگی عمیق‌تر باشه در واقع آدم رنج بیشتری میکشه.
نیلوفر سفرش رو با هر ترتیبی که بوده ادامه میده و از مالزی و کشورهای دیگه هم رد شده و در نهایت کرونا باعث شده تو قرنطینه بمونه و همه اینا میتونه به ما یادآوری بکنه که وابستگی‌های ما چقدر عجیب و سخت بشه برام.
سفر ما اینجا تموم نشد. ما سفرمون ادامه پیدا کرد و از مالزی به سریلانکا کشیده شد و از سریلانکا قرار بود برگردیم ایران که جریان کرونا پیش اومد و کرونا تقریبا تمام دنیا رو گرفت و پرواز ها لغو شد و توی این گیرودار باز هم بارها من اون مجبور شدم اون وابستگی همو بذارم کنار و خودم رو با اون چیزی که داره پیش میاد در واقع، البته که رها شدن از وابستگیه به همینجا ختم نشد، بارها و بارها باز توی سفر تکرار شد. ما از مالزی اومدیم سمت سریلانکا و 3 هفته توی سریلانکا بودیم که کرونا تقریبا توی تمام دنیا شیوع پیدا کرد و به خاطر همین ما مجبور شدیم توی خونه روستایی که بودیم قرنطینه بشیم و این قرنطینه شدن حدود 2 ماه طول کشید. الان صدای منو از همین خونه روستایی میشنوید و دقیقا لحظات بعد از اینیه که من بلیت برگشتم به ایران رو خریدم. میخوام بگم که بعضی وقتا آدم برای اینکه وابستگی هاشو کم بکنه شروع میکنه به یه کاری برای اینکه از اونا فاصله بگیره و یادش میره که همون کاری که شروع کرده همون براش وابستگی ایجاد کرده. شاید سفر برای من همین جوری باشه، ولی من امروز با خریدن بلیت برگشتم سعی کردم که از روی این وابستگیم عبور کنم. 6-7 ماه پیش سفرمو با 2 تا کوله سنگین شروع کردم. حالا که دارم برمیگردم کوله هام حسابی سبک شدن و اگه نتیجه تمام سفر من همین باشه برای من کافیه و منو خوشحال میکنه.
شاید سفر برای هر کسی معنا و مفهومی داشته باشه و هر کدوم از ما برداشتی داشته باشیم ازش. امیدوارم همه ما بتونیم اون بهتر شدنی که دنبالش هستیم رو به دست بیاریم. این قسمت 7 پادکست رادیو ماجرا بود که شنیدید که من احسان طریقت با کمک دوستانم در مجموعه لست سکند از ماجراهای سفرهای ایرانگردا و جهانگردایی که تجربه های خاصی از سفر داشتن براتون آماده کردیم.